تصور کنید وسط دریای مدیترانه هستید. بدترین فصل سال برای دریانوردیه، یعنی اواسط زمستون.
و روی یک کشتی چوبی قول پیکر و باربری.
دقیقا. امواج کوه پیکر دارن بدنه کشتی رو در هم میکوبن. صدای کر کننده شکستن الوارها با زوزه باد قاطی شده. و شما به عنوان یک زندانی سیاسی تو تاریکی مطلق زیر عرشه گیر افتادین.
در کنار 275 نفر دیگه، ملوانهای وحشت زده، سربازهای خشن رومی و برده‌هایی که خب همه منتظر مرگ هستن.
واقعا تصویر ترسناکیه. اما تو کمال شگفتی شما به جای اینکه گوشه‌ای کوز کنید بلند میشید و عملا فرماندهی این بحران رو به دست میگیرید. امروز تو این کاوش عمیق ما دقیقا میخوایم به دل همچین طوفانی بزنیم.
آره، و منابعی که امروز روی میز ماست یادداشت‌های تحقیقات تاریخی گسترده و سخنرانی‌های دکتر کریگ کنر درباره فصل‌های 27 و 28 کتاب باستانی اعمال رسولانه.
ما می‌خوایم یکی از مستندترین روایت‌های تاریخی از دریانوردی باستان رو کالبدشه کافی کنیم. می‌خوایم ببینیم چطور اقتصاد، دسیسه‌های سیاسی امپراتوری روم و علم بقا تو یک تراژدی دریایی اینطور به هم گره می‌خورن. خیلی خب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. چطور رهبری این بحران می‌افته دست یک زندانی؟
راستش چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که وقتی به لایه‌های زیرین این اسناد نگاه می‌کنیم، می‌بینیم این ماجرا خیلی پیشتر از شروع اون طوفان وحشتناک آغاز شده.
یعنی چی؟
یعنی این بحران در واقع نتیجه مستقیم یک سیستم اقتصادی به شدت بی‌رحم تو دنیای باستانه. تصمیمی که باعث شد این کشتی اصلا تو اون فصل خطرناک لنگر بکشه و جان این همه آدم رو به بازی بگیره، ریشش تو خیابانهای گرسنه شهر روم داشت.
آها، پس اقتصاد محرک اصلی بوده. خب بیایید از همین نقطه شروع کنیم. روم تو اون دوران یک کلان شهر عظیم بود، درسته؟
بله، جمعیتی حدود 1 میلیون نفر داشت و شکم این 1 میلیون نفر کاملا به غلاتی وابسته بود که باید از مصر میرسید.
و اگر این غلات دیر میرسید، مسلما شورش میشد.
دقیقاً. حالا امپراتور کلادیوس برای اینکه جلوی این شورش ها رو بگیره، اومد یک سیستم پاداشدهی خیلی عجیب راه انداخت.
ما داریم درباره سیاستی حرف میزنیم که عملاً دولت رو به یک قمارباز روی جان آدم ها تبدیل میکنه، درسته؟
دقیقاً همینطوره. ببین، ساختار این قمار خیلی حساب شده بود. کلادیوس میدونست که دریانوردی تو زمستون عملاً خودکشیه. بیمه های دریایی اون زمان وجود داشتن، اما تو فصل زمستون اونقدر گرون می شدن که خب هیچ تاجری سمتشون نمی رفت.
پس کسی حاضر نبود بار ببره.
آفرین. بنابراین امپراتور اعلام کرد که اگر مالکان کشتی ها حاضر بشن تو فصل خطرناک محموله غلات رو به روم برسونن، خود دولت ریسک رو تقبل می کنه.
اوه، یعنی سودهای نجومی و امتیازات ویژه.
دقیقاً. و نکته اینجاست که مالکان کشتی ها که از اشراف و سرمایه‌دارهای بزرگ بودن، شخصا سوار این کشتی ها نمی شدن که. اونها تو ویلاهای امن خودشون تو روم یا اسکندریه می نشستن
و خدمه بیچاره رو می فرستادن تو دل طوفان.
بله، خدمتی متشکل از کارگران ارزون قیمت، ملوانهای فقیر و برده ها. اگر کشتی غرق می شد، دولت خسارت رو می داد. اما اگر می رسید، ثروت مالک چند برابر می شد.
وای، این من رو به شدت یاد خطوط هوایی ارزون قیمت امروزی می اندازه. اما با یک تفاوت مرگبار. تصور کنید یک ایرلاین بلیط های خیلی ارزون می فروشه و برای اینکه حاشیه سودش رو بالا ببره، هزینه تعمیر و نگهداری موتورها رو کاملا حذف میکنه.
آره، تشبیه خیلی خوبیه.
با این تفاوت که اینجا دولت داره رسما به اون ایرلاین سوبسیدی میده تا با همون موتور خراب پرواز کنه. چون مسافران برای دولت هیچ اهمیتی ندارن، فقط رسیدن محموله مهمه. پس با این حساب اون 276 نفر روی این کشتی از جمله زندانی داستان ما یعنی پولوس صرفاً مهره‌های یک بازی اقتصادی بزرگتر بودن.
کاملاً درسته. و این اقتصاد بی‌رحم دقیقاً همون چیزیه که اونها رو هل میده به سمت فاجعه. ببین، وقتی کشتی تو مسیرش به بندری تو کرت میرسه به نام بندر زیبا یا همون فرهونز، با یک دوراهی مواجه میشن.
خب، زمستونم داره نزدیک میشه.
آره، و پولس که خودش بارها تو سفرهای دریایی غرق شدن و تجربه کرده بود، صراحتاً هشدار میده. میگه حرکت از این بندر تو این فصل یک اشتباه مرگباره. اما کاپیتان و خدمه تصمیم میگیرن هشدار رو کاملاً نادیده بگیرن.
خب، راستش اسم این بندر که خیلی امن و قشنگ به نظر میرسه، چرا همونجا تو همون بندرهای زیبا لنگر ننداختن تا زمستون بگذره؟ مگه جان خودشون تو خطر نبود؟
اسمش زیبا بود، اما از نظر زیر ساختی برای گذروندن یک زمستون طولانی فاجعه بود. این بندر در واقع یک روستای ماهیگیری خیلی کوچیک بود.
آها، پس جای موندن نبوده.
تصور کنید صدها ملوان که ماها روی دریا کار سخت فیزیکی انجام دادن، حالا باید 4 یا 5 ماه سرد رو تو روستایی بگذرونن که هیچ امکانات رفاهی نداره. نه بازار بزرگی، نه تفریحی، هیچی.
پس حوصله‌شون سر می‌رفته.
دقیقاً، کاپیتان و خدمه به خاطر رفاه خودشون و احتمالاً برای اینکه زودتر اون محموله رو برسونن و پاداششون رو بگیرن، تصمیم گرفتن یک ریسک محاسبه شده بکنن، خودشون رو به بندر فینیکس برسونن.
که لابد کمی جلوتر بود و امکانات خیلی بهتری داشت.
بله، فینیکس خیلی مجهزتر بود.
اینجاست که ماجرا واقعاً جالب میشه. پس به خاطر اینکه تو یک روستای خسته کننده حوصله‌شون سر نره، تصمیم میگیرن کشتی رو تو اوج زمستون حرکت بدن و بهای این تصمیم رفاهی گیر افتادن تو یکی از وحشتناکترین پدیده‌های هواشناسی باستان بود.
دقیقاً، چون همین که راه میافتن اون بادهای ملایم ناگهان جای خودشون رو به یک طوفان سهمگین میدن، بادی که محلی‌ها بهش میگفتن اوراکیلو.
اوراکیلو، و این باد کشتی رو مستقیماً به سمتی میکشونه که دریانوردهای باستانی ازش وحشت داشتن، یعنی سواحل سرتس تو لیبی. چرا سرتس اینقدر برای این ملوانها ترسناک بود؟ مگه ساحل شنی جای امنی برای توقف نیست؟
نه اصلاً. سرتس یک ساحل معمولی نبود. یک تله مرگبار ژئومورفولوژیکی بود.
یعنی چی؟ چطور تله ای؟
ببین، این منطقه تو سواحل شمال آفریقا پر از شنهای روان زیر آب و تپه‌های شنی کم عمق بود که مدام با جریان جزرومت جابجا می‌شدن. وقتی یک کشتی چوبی با اون وزن عظیم و محموله سنگین غلات وارد این آب‌های کم عمق می‌شد، کف کشتی تو شنها گیر می‌کرد.
او گیر کردن تو طوفان یعنی فاجعه.
بله، با پایین رفتن آب کشتی کج می شد و وقتی موجهای سنگین بعدی می رسیدن، بدنه چوبی کشتی که حالا محکم تو شنا قفل شده بود، تحمل اون فشار را نداشت، عملا تکه تکه می شد.
پس مرگشون حتمی بود.
دقیقاً، پیش از این کل ناوگان‌های نظامی روم تو همین منطقه بلیده شده بودن، برای همین وقتی خدمه فهمیدن باد داره اونها رو به سمت سرتس می بره، به شدت وحشت کردن.
و حتما سعی کردن بار رو سبوک کنن.
آفرین، اونها برای اینکه کشتی تو آب بالاتر بیاد و به اون کفشنی گیر نکنه، شروع کردن به بیرون ریختن با ارزشترین چیزشون، یعنی همون محموله غلات.
صبر کنید، من اینجا باید متوقفتون کنم. ما الان داریم درباره شرایطی حرف میزنیم که یک کشتی چوبی تو یک طوفان گردبادی داره متلاشی میشه. مسلماً صدای زوزه باد، برخورد موجهای عظیم به بدنه و فریاد آدم ها اونقدر کرکننده است که کسی صدای خودش رو هم نمیشنوه.
شرایط به شدت پرسر و صداییه.
اما تو متن نوشته شده که تو همین گیرودار، تو تاریکی مطلق و وحشت، پولاس بلند میشه و برای 276 نفر سخنرانی میکنه و تازه بهشون میگه نگران نباشید، همه ما زنده میمونیم. راستش این برای من شبیه یک اغراق هالیوودیه. چطور تو دنیای واقعی بدون میکروفون و بلندگو یک نفر میتونه تو طوفان برای صدها نفر سخنرانی کنه؟
میدونی، این دقیقا همون نقطه‌ایه که علم فیزیک صوت به کمک تاریخ میاد. خیلی از منتقدا هم اولش فکر میکردن این فقط یک داستان پردازیه.
خب منطقیه که شک کنن.
آره، تا اینکه تاریخ علم به ما نشون داد که آکوستیک صدای انسان خیلی فراتر از تصور ماست. بدین تو قرن 18 یک واعظ خیلی معروف بود به نام جورج وایتفیلد. ادعا میشد این آدم میتونه تو فضای باز برای ده‌ها هزار نفر بدون هیچ تجهیزاتی سخنرانی کنه.
ده‌ها هزار نفر بدون میکروفون؟
دقیقاً. حالا بنجامین فرانکلین که میدونی یک دانشمند و فیزیکدان به شدت شکاک بود، وقتی اینو شنید تصمیم گرفت شخصاً این ادعا رو تست کنه.
وایسا، یعنی فرانکلین شخصاً رفت تو خیابون تا ادعای این آدم رو از نظر علمی رد کنه؟
بله، فرانکلین تو شهر فیلادلفیا رفت به یکی از سخنرانی‌های وایتفیلد. او شروع کرد تو خیابان مارکت قدم به قدم از وایتفیلد دور شدن.
چه جالب.
او تا جای عقب رفت که صدا تازه شروع کرد به محو شدن. بعد اومد با در نظر گرفتن جهت باد، مساحت خیابانها و فضایی که هر انسان تو اون جمعیت اشغال میکنه یک محاسبه خیلی دقیق ریاضی انجام داد.
و نتیجه چی شد؟
فرانکلین با کمال شگفتی تو یادداشتاش نوشت که با توجه به حجم صدای وایتفیلد و شرایط آکوستیک محیط، صدای او واقعاً میتونست توسط 30,000 نفر شنیده بشه.
شگفت انگیزه. پس ظرفیت بیولوژیکی صدای انسان واقعاً این قدرت رو داره؟
آره، و تازه فراتر از اون ما باید مکانیک خود کشتی رو هم در نظر بگیریم. زمان اوج طوفان مسافران مسلماً روی عرشه نبودن که باد صدا رو ببره. اونها تو بخش‌های زیرین کشتی یا تو قسمت‌هایی که از باد مستقیم در امان بود به هم فشرده شده بودن.
آها، پس محیط نسبتاً بسته بوده.
دقیقاً. طوفان‌ها معمولاً دوره‌های افت موقتی یا همون آرامش‌های نسبی بین موج‌ها دارن. این سخنرانی احتمالاً تو یکی از همین لحظات فروکش کردن باد و تو یک فضای نسبتاً بسته انجام شده. پس از نظر فیزیکی کاملاً شدنیه.
خب، پس او سخنرانی میکنه و به همه امید میده. اما ملوانها که متخصصین واقعی دریا هستن، ظاهراً به این حرفا هیچ اعتمادی ندارن. چون تو متن میخونیم که اونها تو تاریکی شب مخفیانه سعی میکنن قایق نجات رو به آب بندازن و فرار کنن.
بله، یک اقدام کاملاً خودخواهانه.
یعنی عملاً میخواستن مسافران و سربازا رو روی یک کشتی در حال غرق شدن رها کنن تا بمیرن. پولس متوجه این ماجرا میشه و سربازان رومی رو خبر میکنه. اگر ملوانها فرار میکردن، مسلمان بقیه هیچ شانسی برای هدایت کشتی نداشتن. اما واکنش سربازان رومی خیلی عجیبه. اونها چطور جلوی فرار ملوانها رو میگیرن؟
سربازان رومی کاری رو میکنن که از نظر روانشناسی بحران یک حرکت به شدت رادیکاله. اونها به جای اینکه برن ملوانها رو دستگیر کنن، شمشیرهاشون رو در میارن و تنابهای قایق نجات رو میبرن.
واو.
آره. قایق میوشبه و تو تاریکی دریا گم میشه. این حرکت دینامیک قدرت روی کشتی رو برای همیشه تغییر میده.
با بریدن اون تنابها، اونها عملاً راه فرار انفرادی رو نابود میکنن. میدونید این یک نمونه کلاسیک از تئوری بازیات و مدیریت بحرانه.
دقیقاً همینطوره.
وقتی شما راه خروج اضطراری رو برای یک عده خاص می‌بندید، حالا همه مجبورن برای زنده موندن کل سیستم تلاش کنن. ملوان‌ها که تخصص داشتن حالا می‌دونستن که تنها راه نجاتشون نجات دادن تک تک آدم‌های روی اون کشتیه. و جالب اینجاست که سربازان رومی با اون همه دیسیپلین نظامی حالا دارن از استراتژی یک زندانی تبعیت می‌کنن.
آره. و این تمرکز جمعی در نهایت نتیجه میده. کشتی تو نزدیکی ساحل یک جزیره به گل میشینه و متلاشی میشه. اما همونطور که پولس پیشبینی کرده بود، تمام 276 نفر با استفاده از تخت پاره ها، الوارها و جریان امواج موفق میشن خودشونو زنده به ساحل برسونن.
اما خب اینجا یک سوال بامزه اما خیلی جدی برای من پیش میاد. ما داریم درباره دنیایی حرف میزنیم که خبری از فضای ابری یا بکاپ آنلاین برای ذخیره اطلاعات نبوده.
آره، قطعاً کلاود نداشتن.
دقیقاً. یادداشت‌های روز به روز این سفر وحشتناک رو لغا که همراه پولس بوده و نویسنده این متن ثبت کرده. ما تو این متن جزئیات دقیق توپوگرافی، جهت وزش بادها و عمق آب رو داریم. خب اگر من یک کاغذ پاپیروس دستم باشه و تو امواج خروشان مدیترانه موج سواری کنم تا به ساحل برسم، اون کاغذ قطعا خمیر میشه و تمام اطلاعاتش از بین میره. چطور این اسناد از دل اون کشتی غرق شده سالم به دست ما رسیده؟
میدونی این معماری بود که باستانشناسای دریایی خیلی روش تحقیق کردن. مسافران باهوش تو دنیای باستان، مخصوصا وقتی به سفرهای دریایی طولانی میرفتن، سیستم بکاپ فیزیکی خودشون رو داشتن. اونها از ظروف سفالی خاصی به نام آمفوریسک استفاده میکردن.
آمفوریسک یعنی مثل فلش مموری های باستانی کار میکردن؟
آره، دقیقا کارکردشون همین بود. اینها کوزه های سفالی کوچیک و استوانه‌ای بودن. نویسنده ها تومارهای پاپیروس رو لوله می کردن، داخل این کوزه ها می گذاشتن و بعد دهانه کوزه رو با چوب پنبه می بستن.
خب چوب پنبه که کاملا ضد آب نیست.
درسته، برای همین، برای اینکه کاملا ضد آب بشه، روی چوب پنبه و لبه های سفال رو با لایه زخیم از سمق درختان یا قیر طبیعی مهرموم می کردن.
چه جالب!
این ترکیب به قدری مقاوم بود که حتی اگر ماها روی آب شور دریا شناور می موند، یک قطره آب هم به داخلش نفوذ نمی کرد. لوقا مسلماً می دونسته که تو زمستون داره سفر می کنه، پس قطعاً یادداشت های با ارزشش رو تو یک از همین آمفوریسکا ذخیره کرده بوده و تونسته اون رو صحیح و سالم با خودش به ساحل بیاره.
این سطح از مهندسی اطلاعات تو 2000 سال پیش واقعا خیره کننده است.
خب، اونها با اطلاعاتشون از آب بیرون میان و متوجه میشن تو جزیره مالتا هستن. و اینجا تو متن به کلمه‌ای برمیخوریم که ممکنه برای خواننده امروزی کمی گیج کننده باشه. متن میگه ساکنان محلی که به استقبال اونها اومدن بربر بودن. اوه، کلمه بربر.
امروز وقتی ما میگیم بربر، سریع یاد آدمای وحشی با گرز و لباسهای پاره میفتیم. اما ظاهراً تو جزیره مالتا اصلاً همچین خبرایی نبوده، درسته؟
نه اصلاً. ببین، کلمه بربر تو دنیای یونانی و رومی یک اصطلاح کاملاً زبانی بود، نه توصیفی از تمدن یا رفتار آدم‌ها.
یعنی فقط به زبان ربط داشت؟
دقیقاً. یونانی‌ها معتقد بودن زبان خودشون زیباترین زبان دنیاست. وقتی به زبانهای دیگه گوش میدادن، فکر میکردن کلمات اونها فقط تکرار آواهای بیمعنی مثل بار 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 هستش. برای همین به هر کسی که یونانی حرف نمیزد میگفتن بربر.
آها، پس صرفاً یعنی غیر یونانی زبان.
بله، ساکنان مالت در واقع از نوادگان مستعمرات کارتاژ بودند و به زبان پونیک صحبت میکردند. اونها نه تنها وحشی نبودند، بلکه جامعه ای ساختار یافته و به شدت مهمان نواز داشتند. تو متنم صراحتا ذکر شده که این افراد با مهربانی فوق‌العاده‌ای از بازمانده های خیس و یخزده استقبال کردند و براشون یک آتش بزرگ روشن کردند.
و کنار همین آتش مهربانی، یک کمدی تاریک و عجیب اتفاق میفته. پولس داره هیزم جمع میکنه که ناگهان یک مار عفی از تو هیزم ها بیرون میاد و دستش رو نیش میزنه. واکنش محلی ها به این اتفاق یک مطالعه بی‌نظیر تو زمینه افکار عمومیه.
آره، واقعا رفتارشون جالبه.
اول وقتی مار رو میبینن میگن آها، این آدم حتما یه قاتل فراریه، از دریا و طوفان جون سالم به در برده، اما الهه عدالت اجازه نداد زنده بمونه. یعنی فوراً او رو بر اساس یک اتفاق طبیعی قضاوت اخلاقی میکنن
که خیلی هم تو اون دوران رایج بود.
اما چند دقیقه میگذره، پولس مار رو تکون میده تو آتش و هیچ اتفاقی براش نمیفته. نه ورم میکنه نه میمیره. یک دفعه محلی ها 180 درجه نظرشون عوض میشه و میگن صبر کن، این آدم حتما یک خداست.
این تغییر موضع ناگهانی نشون دهنده اینه که چطور انسان ها همیشه تمایل دارن پدیده های غیر قابل توضیح رو سریعا تو قالب اسطوره های خودشون تفسیر کنن.
دقیقاً.
اما اتفاق مهمتر توی این جزیره برخوردیه که با حاکم اونجا رخ میده. حاکم جزیره به نام پوبلیوس، پدرش به شدت بیمار بود و تب و اسهال خونی داشت. بر اساس تحقیقات پزشکی و تاریخی، این علائم دقیقاً با نوعی مالاریا که تو اون منطقه شایع بوده مطابقت داره.
و پولوس شفاش میده؟
بله، پولوس این مرد رو شفا میده و به دنبال اون بقیه بیماران جزیره هم برای شفا پیش میان.
نکته جالبتر اینه که این پذیرش گرم و انسانی تو یک جزیره به اصطلاح بربر اتفاق میفته. اگر این رو مقایسه کنیم با برخوردی که پولس تو شهرهای متمدن و روشنفکرانی مثل آتن داشت، جایی که فلاسفه مسخرش کردن، یا حتی تو شهر خودش اورشلیم که نزدیک بود او رو بکشن، میفهمیم که تمدن ظاهری لزوماً به معنای درک بهتر یا انسانیت عمیق‌تر نیست.
دقیقاً همینطوره. مالتا به اومی یک پناهگاه امن تو این مسیر پرتلاتم بود. اما زمستون بالاخره تموم میشه و این گروه 276 نفره باید دوباره به مسیرشون ادامه بدن. اونها با یک کشتی جدید حرکت میکنن تا به مقصد نهایی، یعنی قلب تپنده امپراتوری، شهر روم برسن.
خب، وقتی اسم روم میاد، تصور ذهنی ما معمولاً تصاویری از مرمرهای سفید درخشان، مجسمه‌های بی‌نقص، سناتورهای لباس سفید و گلادیاتورهاست. فیلم‌ها اینطور به ما یاد دادن. اما پایتخت 1 میلیون نفری اون زمان تو واقعیت چه بویی میداد و چه شکلی بود؟
راستش واقعیت روم به شدت خشن‌تر و کثیف‌تر از تصورات هالیوودی بود. روم یک شهر به شدت متراکم بود.
یعنی مثل محله‌های شلوغ امروزی؟
خیلی بدتر. بیشتر جمعیت تو آپارتمان‌هایی به نام اینسولا زندگی می‌کردند که از چوب و خشت ساخته شده بودند و گاهی تا 6 یا 7 طبقه ارتفاع داشتند.
آپارتمان 7 طبقه تو دنیای باستان؟
بله، و سیستم طبقاتی به شکل عمودی تو این ساختمان‌ها دیده می‌شد. ثروتمندا تو طبقات همکف زندگی می‌کردند، چون این طبقات به آب لوله‌کشی که از قنات‌ها می‌اومد دسترسی داشتند و تو صورت آتش‌سوزی فرار از اونها راحت‌تر بود.
پس هر چی بالاتر می‌رفت اوضاع بدتر می شد.
دقیقاً، هرچه بالاتر می رفتید ساکنان فقیرتر می شدن. مهاجران و کارگران تو طبقات بالایی لرزان زندگی می کردن، جایی که آب نبود، توالت نبود و هر لحظه خطر فرو ریختن سقف یا سوختن تو آتش سوزی های مکرر شهر وجود داشت.
عجب جایی وحشتناکی. این همون بستر پرتنشیه که پولس واردش می شه. و وقتی نزدیک روم میشه، مسیحیان شهر که نامه‌های قبلی او رو خونده بودن کیلومترها از شهر خارج میشن تا تو جاده آپیان به استقبالش برن. تصویرسازی این استقبال شبیه ورود یک ژنرال فاتح پس از یک جنگ بزرگه. اما من اینجا باید یک پارادوکس وحشتناک رو یادآوری کنم.
چه پارادوکسی؟
او که ژنرال نیست. او یک زندانی سیاسیه که با پای خودش داره میره تا تو دادگاه شخص امپراتور محاکمه بشه. و امپراتوری که اون زمان روی تخت نشسته کسی نیست جز نرو. همون پادشاه مجنونی که چند سال بعد شهر رو به آتش کشید و مسیحیان رو به عنوان مشعلهای انسانی سوزوند. این یعنی پولس عملاً وارد دهان شیر شده، درسته؟ مگه این حکم اعدام قطعی نیست؟
ببین، زمان بندی تو تحلیل تاریخ همه چیزه. ما باید تقویم رو به دقت بررسی کنیم. ورود پولس به روم تو حدود سالهای 60 میلادی اتفاق افتاده. نرو تو اون مقطع زمانی هنوز به اون هیولای افسار گسیخته و سادیستی تاریخ تبدیل نشده بود.
واقعاً؟ یعنی نروی خوبم داشتیم؟
تا حدی بله. تو تاریخ نگاری روم سالهای اولیه ی حکومت او رو به عنوان 5 سال طلایی میشناسن. او بسیار جوان بود و امپراتوری در واقع توسط دو چهره به شدت مقتدر و خردمند داره میشد. سنکا که فیلسوف بزرگ رواقی بود و بروس که فرمانده وفادار گارد بود.
پس هنوز اون نروی آتش افروز نبوده؟ اما مگه نمیگیم این همون درباریه که با خون ریزی به قدرت رسیده؟
قطعا همینه. سایه تاریک خشونت همیشه پشت پرده وجود داشت. مادر نرو یعنی آگریپینا برای اینکه پسرش رو به قدرت برسونه، همسر خودش امپراتور کلودیوس رو با بشقابی از قارچهای سمی مسموم کرد.
قارچ سمی؟
آره، و وقتی دید قارچها کلودیوس رو سری نمیکشه، به پزشک دربار رشوه داد تا با یک پر آغشته به سم کشنده‌تر گلوی امپراتور رو قلقله بده تو کارش تمام بشه.
وای چه روش وحشتناکی.
بعد از اون هم رقیب نرو یعنی بریتانیکوس جوان رو تو یک مهمانی شام با ریختن سم تو آب یخش به قتل رسوندن. بستر دربار غرق تو خون بود. اما تو سطح قضایی جامعه سیستم هنوز کار میکرد. سنکا اجازه نمیداد نرو درگیر کشتارهای کورکورانه بشه.
آها، پس دلیل زنده موندن پولس همین بود.
دقیقاً، به همین دلیل بود که پولس وقتی وارد روم شد بلافاصله اعدام نشد. به اون اجازه داده شد که 2 سال تو حبس خانه ای بمونه، سرباز محافظ خودش رو داشته باشه و با آزادی نسبی با مردم از جمله رهبران جامعه یهودی روم دیدار کنه.
عجیبه که چطور مسیر تاریخ روی یک لبه به این باریکی حرکت میکنه و این ما را به عجیبترین بخش این متن میرسونه، یعنی پایان بندی اون. پولس تو حبس خانگی پیامش رو به جامعه یهودیان روم میرسونه، بعضیا قبول میکنن و بعضیا رد میکنن و بعد کتاب تموم میشه. هیچ نتیجه گیری خاصی نیست، هیچ دادگاهی تو برابر نیرو توصیف نمیشه.
بله، خیلی ناگهانی تموم میشه.
ما اصلا نمیفهمیم بالاخره حکم و چه شد. چرا نویسنده‌ای که تا اینجا کوچکترین جزئیات وزش بادها و عمق آب رو نوشته، ناگهان داستان رو تو هوا رها میکنه؟ کاغذ پاپیروس آمفوریسک ها تموم شده بود؟
نه، داستان این نیست. این پایان ناگهانی در واقع یکی از درخشانترین تکنیک های ادبی تو متون باستانیه. نویسنده مسلماً میدونسته که سرنوشت پولس در نهایت چه شد، چون او چند سال بعد به دستور نیرو اعدام شد. اما لوقا آمدانه داستان رو اینجا قطع میکنه.
چرا؟ چه دلیلی داشته؟
چون پیام این متن اینه که مأموریت خیلی بزرگتر از یک فرده. اگر داستان با اعدام پولس تمام میشد، تبدیل به یک تراژدی درباره یک انسان میشد. اما با این پایان باز، نویسنده داره میگه پیام از اورشلیم شروع شد، طوفان‌های مدیترانه رو شکست داده، از جزایر دورافتاده گذشت و حالا تو قلب بزرگترین امپراتوری جهان در حال جریانه.
چقدر عمیق.
این پایان باز دعوتی از خواننده که بدون این مسیر هنوز ادامه داره و حالا نوبت اوست که تو تاریخ خودش این پیام رو حمل کنه.
خیلی عالی بود. خب، همه این بررسی‌های تاریخی برای شما چه معنایی داره؟ بیایید این کاوش عمیق رو جمع‌بندی کنیم. ما امروز دیدیم که چطور انسان‌ها میتونن تو برابر سهمین‌ترین طوفان‌های طبیعی و سیاسی تاب بیارن. ما درک کردیم که اقتصاد و طمع چطور میتونه بحران بسازه و چطور تصمیمات بی‌رحمانه تو خیابان‌های روم سرنوشت 276 نفر رو تو سواحل لیبی به خطر میندازه.
و همینطور علم پنهان تو پشت آکوستیک صدا تو طوفان رو دیدیم.
دقیقاً، مهندسی حفظ اطلاعات با سفال و دینامیک پیچیده قدرت رو روی یک کشتی در حال غرق شدن بررسی کردیم. یافتن امید و ایجاد تاب‌آوری جمعی وقتی راه‌های فرار بسته میشه، مهارتیه که تو دنیای مدرن پر از بحران‌های امروز ما همونقدر حیاتیه که 2000 سال پیش حیاتی بود.
و علاوه بر همه اینها، ما دیدیم که چطور سیستم‌های طبقاتی، چه تو معماری ساختمان‌های روم و چه تو توزیع قدرت روی یک کشتی، رفتار انسان‌ها رو شکل میده. اما مهمترین درس شاید این باشه که چطور صداهای اقلیت مثل هشدار یک زندانی میتونه مسیر تاریخ رو از نابودی نجات بده.
کاملاً درسته. و دقیقاً روی همین نقطه میخوام یک ایده تأمل برانگیز رو برای شما مطرح کنم تا امشب بهش فکر کنید. تو این ماجرا ما کالبوت شکلافی کردیم که چطور یک تصادف جغرافیایی، یک باد پیشبینی نشده تو مدیترانه، باعث شد یک پیام از مسیر اصلی خودش خارج بشه، به یک جزیره ناآشنا مثل مالت برسه و بعد با اعتبار عبور از یک طوفان غیر ممکن با قدرت بیشتری وارد قلب امپراتوری روم بشه. حالا با خودتون به این فکر کنین، اگر الگوهای آب و هوایی و بادهای تصادفی میتونن مسیر تاریخ رو اینطور تغییر بدن، چه بحرانهای جهانی، زلزله‌های سیاسی یا تغییرات زیست محیطی تو زمان حال ما در حال پایه‌ریزی مخفیانه برای انقلاب‌های فرهنگی 1000 سال آینده هستن که ما هنوز حتی متوجه اونها نشدیم. شاید طوفان‌هایی که امروز ما رو وحشت زده می‌کنن همون بادهایی باشن که قرار کشتی‌های آینده رو به سواحلی ببرن که دنیا رو برای همیشه تغییر بدن. از اینکه تو این کاوش عمیق همراه ما بودید ممنونیم. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.